أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که آیا قاعده تجاوز شامل غیر صلات میشه یا نه. دقت کنید، ما در این بحث دو روایت عمده داشتیم، یکی صحیحه زراره بود که در تعبیر صحیحه زراره این آمده بود، کارش داریم چون در جلوی ذهن شریفتون باشه، صحیحه زراره تعبیرش این بود: اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشککت یا فشککت فلیس بشیء یا فشککت لیس بشیء. این صحیحه زراره بود. یکی هم موثقه اسماعیل ابن جابر بود که متن این هم این بود: کل شیء شک فیه مما قد جاوزه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فَلْيَمْزِ عَلَيْهِ. این دو روایت در محل بحث ما مطرح بودن. مرحوم محقق نائینی فرمودن این دو روایت مال قاعده تجاوزه و اختصاص داره به صلات. چرا اختصاص داره به صلات؟ فرمودن به خاطر این که در این دو روایت، یکی صحیحه و دیگری موثقه، ما قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. قدر متیقن در مقام تخاطب در صحیحه و موثقه مسئله نماز بوده، لذا مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند اختصاصها به صلات و توضیح میدن تا آخر. پس این رو دیروز هم بیان کردیم که در صحیحه آمده اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء یا فشککت فلیس بشیء، یعنی مشکلی تولید نشده. مرحوم محقق نائینی فرمودن دخلت فی غیره، اینجا عبارت مطلقه، اذا خرجت من شی ثم دخلت فی غیره، مطلق هم نیازمند به مقدمات حکمت، و اینجا چون قدر متیقن در مقام تخاطب داریم مقدمات حکمت جاری نمی شود، پس فقط اختصاص پیدا میکنه به صلات. صحیحه رو گفتیم، موثقه اسماعیل ابن جابر هم کل شیء شکفی یا شکفی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علی، اینجا هم کل شیء، دقت کنید آیون، کل شیء ولو عام هست اما به قول آیا آخون دلالت داره بر عموم مدخول خودش، و عموم مدخول در ما نحن فیه
اجزاء نماز هست، لذا از این باب یا هم اگر بگیم نه مطلق هست، باز مطلق و ما یدل علیه الشی، خب مطلق و ما یدل علیه الشی باید جایی حمله بر اطلاق میکنیم که قدر متیقنه در مقام تخاطب نباشه، در حالی که چون این قدر متیقنی داریم پس اطلاق گیری نمیشه کرد، پس فقط میشه منحصر به باب صلات. پس چه صحیحه و چه موثقه با بیانی که محقق نائینی دارن اختصاص به باب چی پیدا میکنه آقایون؟ صلات. مرحوم آیت الله خویی در جلسه گذشته اولین اشکالشون به فرمایش استادشون این بود، کی گفته که قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع تمسک به اطلاق؟ نه، قدر متیقنه در مقام تخاطب که بحث صلات بوده جلو اخذ به اطلاق کلمه شیء رو نمیگیرد، کلمه شیء بر اطلاقش موجوده و در نتیجه اخذ به اطلاقش میکنیم، لذا اختصاص به نماز فقط نداره بلکه شامل غیر نماز هم میشود. روشن آیون؟ تا اینجا رو در جلسه قبل بیان کردیم. مانع تمسک به اطلاق نیست. یعنی چی همه جا؟ قدر متیقنه در مقام تخاطب جلو به تمسک به اطلاق رو نمیگیره. اگر اینجوری باشه دیگه هیچ وقت عمومیت جواب ما نداریم، همه همیشه باید اکتفا کنیم به خصوص سوال، چون قدر متیقنه در مقام تخاطب دیگه، در حالی که ما همیشه میگیم ملاک به عموم جوابه، ولو سوال یک فرد خاص رو شامل بشه. مثلا پسری میاد از پدرش سوال میکنه بابا جون آیا آقای فلانی رو دعوت کنم برای مجلسمون؟ باباش میگه بابا همه طلبه های مدرسه رو دعوت کن. بعد بگیم قدر متیقنه در مقام تخاطب بوده که آقای فلانیه، پس همه طلبه ها رو نمیشه اطلاق به دست آورد که هر که طلبه هست دعوتش کن. هم نه دیگه، قدر متیقنه در مقام تخاطب نه مانع اخذ به عموم کلام میشه نه مانع اخذ به اطلاق کلام میشه. مایی مظاهر هر کلامی، اگر عموم یا اطلاق داشت بهش اخذ میکنیم. لذا مرحوم آیت الله خویی اولین پاسخی که میدن اینه که قدر متیقنه در مقام تخاطب جلو تمسک به اطلاق را نمیگیرد، پس اطلاق محفوظه، لذا اختصاص به نماز نداره قاعده تجاوز. این حرف اول. حرف دوم، قرینه باشه که چی؟ قرینه لفظیه، قرینه حالیه. نه نه خیر، به خودی قرینه لفظیه بیاره، مثلا ولو لفظ عام آورده ولی یه قیدی ضمیری چیزی بیاره که باز برگرده به اون. اینجا میفهمیم که نه، فقط ناظر به اونه. در ادامه میفرمایند پاسخ دوم به کلام استادشون، پس کلام استاد چی شد؟ این شد که قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات داره، چون دلیلش صحیحه و موثقه هست، صحیحه و موثقه هم عموم یا اطلاق داره، صحیحه که عموم داره، عموم مدخول مراده، مدخولم کلمه شیعه، موثقه هم که کلمه شیع آمده و شیع اخذ به عموم و اطلاقش نمیشه کرد. چرا نمیشه؟ چون قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود داره. پاسخ اول آیت الله خویی این بود که چنین قدر متیقنی جلو به اخذ به اطلاق عموم رو نمیگیره. پاسخ دومشون اینه که گیرم که اینجا مقدمات حکمت جاری نشود، اگر هم جاری نشه اما موثقه اسماعیل ابن جابر که مشکلی نداره، چون موثقه اسماعیل ابن جابر تعبیرش چی بود؟ کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علی. اینجا داره کل شیء در صحیحه داشت ازا خرجت من شیئن که باید به اطلاقش اخذ میکردیم. خب حالا قد متیقنه در مقام تخاطب اگر گفتیم جلو به اخذ به اطلاق رو میگیره دیگه جلوشو میگیره، اما موثقه که اطلاق نیست. در موثقه چی به کار رفته آقایان؟ عمومه. کل شیئن شکفی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمت علی. میفرمایند در موثقه عموم هست، عمومش هم بالوضع هست نه بالاطلاق که قدر متیقن در مقام تخاطب بخواد جلوشو بگیره، عمومش عموم بالوضعه. پس ما ازش باز استفاده چی میکنیم؟ عموم ابواب رو، اختصاص به باب نماز بگید نداره. این حرف دوم. خب ایشون چون مبناش همون بوده که قدر
متیقن،
آره دیگه مشکله دیگه.
جواب
سوال
اینجوریه،
اگه
امام خودش
سلامت. خب اونجا دیگه قدر متیقنه در مقام تخاطب باز وجود نداره. چرا؟ اگر خیلی کلام صراحت در عموم داشته باشه اخذ میکنیم، ولی اگر ظهور در عموم داشته باشه خب اون قدر متیقن آیا جلو به ظهور رو میگیره یا نمیگیره؟ محقق ناینی میگن میگیرن. خب این هم حرف دوم. مرحوم آقای آخون خب فرمود که از عموم، از لفظ کل اگر بخواد استفاده بشه نیازمند به مقدمات حکمت در مدخول کل داره. پس باز دوباره ما نیازمند مقدمات بگید حکمتیم. ایشون میفرماین به نظر ما نخیر، کل خودش وضع برای عموم شده و مدخول کل که کلمه شیعون هست در موثقه اسماعیل ابن جابر، یعنی کل شیعن شیع که به هر چیزی اطلاق میشه، کلم که عموم رو میفهمونه، پس میشه عموم مدخول که کل شیعن باشه. پس باز دوباره عرض میکنیم این جمله وارده در قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات بگید ندارد. این فرمایش چرا؟
چون که در اصل شما باز من ریشه و متعلق ندارد، بلکه همه اشیاء رو در بر میگیرد، پس کلی که در بر میگیرد.
در قبلی دعوا سر این بود که اصلا قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به تمسک به اطلاق نیست. پاسخ دوم اینه که لو سلمنا، بلی دیگه عرض کردم اون زمانی که حضرت عالی اشتغالاتی داشتید، بله ولی مقدمت الاشتغالات اشکالی نداره، بله خدمتتون عرض که کلام لو سلمنایی بود. خب چرا؟ چی رو پذیرفتیم؟
در اینکه
اگه خواسته باشی اطلاع میگیری و قدر در مقام تخاطب رو لحاظ کنی و مانع نباشه. و حال اینکه در اینجا تمسک به اطلاق نمیشه کرد.
بلند شما دومی باز میگه از کل استفاده میگه، اما یه قبول کردیم که کل که عدات اون است مدخولش رو لحاظ میگه و مدخولش دامانه شیعیست که قدر متعبن میفرمایی این شیعی منو صلات است. پس باز هم شما نه توی یا برگشت به جواب افرادی قدر متعبن رو قبول نگردید یا باز بالا سلات.
متوجه هم چی میفرمایید؟ ولی بالاخره شیعی یعنی چی؟
شیعی در اینجا تبقیه لفظ سلات هایی که شما میگید
چرا؟
در
اطلاق گفتیم اگر اطلاق اگر جاری نشه. خب اطلاق اگر جاری نشه مرحوم آیت الله خویی میگن به کل ما داریم اخذ میکنیم، کل حالا عرض میکنم کل عمومیت داره، شیئم که اعم شیء اختصاص به شیء خاص نداره، لذا کل شیء پرش غیر نماز که سایر اشیا باشه را هم میگیره. مناقشه ای که بر کلام ایشان میفرمایند که به نظر میرسه مناقشه بدی هم نباشه همینه که دوباره کرن علا ما فررنامن، اینو بنده میخواستم عرض کنم، کرن علا ما فررنامن. چرا؟ چون اگر بپذیریم که شی دال بر اطلاق بگید نیست، خب کل میشه عمومیت مدخول. وقتی مدخول اطلاق ندارد کل شیئن هم عمومیتی ندارد، پس چی میشه؟ میشه فقط نماز. بله نماز دو رکعتی باشه، سه رکعتی باشه، چهار رکعتی باشه، نماز در قصر باشه، نماز تمام باشه، نماز جهری باشه، اخفاتی باشه، نماز نظری باشه و الی آخر. پس دوباره ما باید اثبات کنیم در کلمه شی که نیازمند به اطلاق هستیم. و اگر لو سلمنا گفتیم که یعنی اینجا امکان اخذ به اطلاق نیست، دوچار مشکل میشیم. مرحوم آیت الله خویی میگن خود کلمه کل عموم رو افاده میکنه، اما باید غافل از شی ما نشیم. این عرض بنده است نسبت به فرمایش مرحوم آیت الله خویی. فتحصل حرف خوبیه به نظر ما. آیا آخون میگن کل درسته که عموم رو میفهمونه، اما عموم مدخولش. ما گاهی میگیم کل طلبه های فلان درس، گاهی میگیم کل طلبه های فلان حوزه، گاهی میگیم کل طلبه های فلان شهر، فلان کشور و الی آخر. هر کدام مدخول هر مقدار هست، کل مدخول رو شامل میشه، اما به اندازه مدخول. حالا در مانح نفی هم اگر شی مانع تمسک به اطلاق شدیم و گفتیم لو سلمنا بحث میکنیم، کل اون شی از شی چقدره؟ همه موارد که نیست، مواردش میشه چی؟ نماز. میشه نماز. این فرمایش دوم مرحوم آیت الله خویی و ارزک ما و آی مرادیان فرمایششون نسبت به این مطلب. فتحصل آیت الله خویی میفرمایند به نظر ما قاعده تجاوز مختص به باب صلات نیست. بنده اینجا یه عرض دیگه ایم دارم. خب اگر قرار بود عمومیت رو بفهمانن، چجوری میخواستن بفهمونن؟ بنده میخوام عرض کنم عمومیت به نظر ما از قاعده تجاوز استفاده میشه. تعبیر رو یک بار دیگه دقت کنید، اذا خرجت من شی، شی نه من الشی که ال داشته باشه، عهد باشه یا ذکر باشه و امثال اینها. اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی، یا فشککت فلیس بشی. عمومیت از این بهتر یا در موثقه چی میگن؟ کل شیء شک فیه یا شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علی. بنده به مرحوم آیت الله خویی، به مرحوم محقق نائینی، به مرحوم آیه آخون و هر که بخواد اینجا عمومیت رو بگه ما نمیفهمیم از شی، به همشون عرض میکنم انصافا کل شی یا شی، آیا اگر عموم رو نفهمونه پس چی بخواد بفهمه؟ بله میگفت کل صلاتن یا فی الصلات، یه قیدی می آوردن. وقتی حضرت سلام الله علیه در مقام بیان یک ضابطه کلیه ای هستن، خب از این بهتر برای بیان ضابطه کلیه، غیر این چی میخواستن بفهمونن؟ خب در دومی در موثقه اسماعیل ابن جابر که حتی کلمه کل رو هم بر سر کلمه شیء آوردن، کل شیء، یا در اون صحیحه اذا خرجت من شیء شیئن یعنی ای شیئن، اذا خرجت من ای شیئن ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشی. بنده لذا عرض میکنم، میخوام بگم خودمون رو توی این گیرودارهای نمیدونم مقدمات حکمت هست و نیست و امثال اینها نندازیم. اصلا خود این عبارت اگر نگیم صراحت، لااقل ظهور داره در این که اینجا ما فقط اختصاص به صلات بگید ندارد. من گاهی میگم وجدانمون رو قاضی کنیم، کلاهمون رو قاضی کنیم، اگر حضرت میخواستن عمومیت رو بفهمانن چجوری باید میفهموندن؟ خب بله، من الصلات او غیرها نیاوردن، اگر میاوردن خوب بود، ولی نیاوردن فی الصلات او غیرها، ولی کن عبارت کاملا ظهور داره در عمومیت، لذا از ظهور عبارت استفاده می کنیم. اختصاص به باب صلات ندارد، نه قاعده فراق که قبولم کردیم عامه و نه قاعده تجاوز. بعد می فرماین ثم انه یعتبر فی قاعده تجاوز الدخول فی الغیر. یکی از بحث هایی که بزرگان مطرح کردن از جمله مرحوم آیت الله خویی، بنده تا حالا یکی دو بار عرض کردم در این بحث قاعده فراق و تجاوز، من کاملا با نهج مرحوم آیت الله خویی پیش میرم، چون مثل همه جا هم زیبا بیان فرمودن، هم به نظرم میاد اگر مطالبی که ایشان متعرض شدن رو درست بفهمیم کافیست برای ما در اون چه از قاعده فراق و تجاوز بهش نیازمندیم. ایشان میفرمایند در تجاوز و جاری کردن قاعده تجاوز شرط اینه که در غیر داخل شده باشیم. چرا؟ چون در صحیحه زراره تصریح عبارت این بود اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره، تصریح داره میکنه صحیحه زراره که دخلت فی غیره، یا موثقه اسماعیل ابن جابر کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علی، هم صحیحه زراره هم موثقه اسماعیل ابن جابر دارن تصریح میکنن که دخول در چی صورت گرفته باشه؟ غیر صورت گرفته باشه. پس در جریان قاعده تجاوز شرط دخول در غیر. هذا اولا. ثانیا به فرض هم اگر کلمه دخل فی غیره نمی آمد، ایشان می فرماین باز هم اعتبار می شد بکنیم دخول در غیر رو، ولو در روایات دخل فی غیره نمی آمد. چرا؟ ایشان می فرماید چون در اینها خروج از شی و تجاوز از شی هست. چون عبارت چی بود؟ اذا خرجت من شی، در اولی یا در دومی، مما قد جاوزه، خروج آمده و تجاوز از شی آمده، در یکی خروج در دیگری تجاوز، ایشان می فرماین لا یتصور خروج از شی حقیقتن و تجاوز از شی مع فرض شک فی وجوده، فلا محال یکون المراد الخروج عن محله. کی صادقه بگیم خروج از شی؟ وقتی که دیگه ما اگر شک در اصل وجود شی داشته باشیم که خروج از شی بهش نمیگیم. وقتی میگیم خروج از شی که وارد جزء بعدی شده باشیم که صادق باشه خرج عن شی. اما اگر هنوز آیه محمدی وارد جزء بعدی نشدیم، همینجاییم، نمیدونیم این شی که باید میآوردیم آوردیم یا نیاوردیم، خب اینجا خروج از شی بهش گفته نمیشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ لذا میفرماین باید مجبوریم خروج از محل رو بگیریم و تجاوز از محل رو بگیریم، از باب اسناد مجازی یا از باب تقدیر محل. پس کی خروج و تجاوز از محل شی درسته؟ وقتی که داخل در غیر شده باشیم. اگر داخل در غیر آی ابراهیمی نشده باشیم یکی دیگه تجاوز از محل شی بهش نمیگن. لذا پس خود بدون دخل فی غیرهی که در دو روایت بود، خود ازا خرجه یا خود تجاوزه جاوزه شی، خود این دو کلمه ظهور دارن در این که باید وارد جزء بعدی شده باشد. اگر وارد جزء بعدی نشده باشد خروج از شی معنا نداره، تجاوز از شی معنا نداره. من سر جامم
شک
دارم که اینو انجام دادم یا ندادم. بله بله، خب شک دارم که انجامش دادم یا ندادم. خب من هنوز از این که فارغ نشدم که تجاوز صادق نیست، خروج صادق نیست. خروج و تجاوز کی صادقه؟ وقتی که من داخل در جزء بعد بشم. پس به دو دلیل، از خود لسان دلیل صحیحه زراره و موثقه اسماعیل ابن جابر، از دو قید در این صحیحه و موثقه اثبات کردیم شرطیت دخول در غیر رو برای جریان قاعده تجاوز، یکی تصریح دخل فی غیره و یکی هم خروج در صحیحه و تجاوز در موثقه اسماعیل ابن جابر. خب یک کلمه دیگه عرض کنم. خب آقا این قلت، اگر خود کلمه خروج و کلمه تجاوز ورود در جزء بعد رو میفهمانن، اون دخلت فی غیره چی میشه؟ میشه قید توضیحی، میشه قید تفسیری. در کلمات معصومین قیود توضیحی و تفسیری هم هست. اگرم بگید نه، از تجاوز و از خروج ورود در جزء بعد استفاده نمیشود، میگیم از خود دخل فی غیره. پس یا از خروج در صحیحه و تجاوز در موثقه دخول در جزء بعدی استفاده میشود، این دخل فی غیره ها میشن تفسیری، یا استفاده نمیشود، اینا میشن دلیل و مدعای مای مرحوم آیت الله خویی و به دیگران رو اثبات میکنه. فاعتبار الدخول فی الغیر فی قاعدت تجاوز مما لا ينبغي الارتياب فی. این هم یک مطلب. انما الكلام فی اعتباره فی قاعدت الفراغ. خب بله، لازم نیست، لازم نیست. بفرمایید، قربون دست، بفرمایید.
ذات تجاوز از محل، تجاوز یا خروج از محل در صورت
بله دیگه، چون دخول در غیر باید باشه. البته از دنباله روایت نه، اگه دخل تفی غیره باشه که تصریح داره میکنه.
خب دخل تفی غیره، دخل تفی غیره هم فی غیره از این جز به جز دیگر.
خب بله دیگه،
من خواهم بگیم چرا همین دو دلیل هم دلیل فراغ باشه.
اشکال نداره، من عرض کردم، دیروز عرض کردم که ادله تجاوز و فراغ به نظر ما وافی و کافیه، برای دیگری هم هست. الان همین صحیحه و موثقه به نظر بنده هیچ محظوری نداره که دلیل قاعده فراغ باشن. چرا؟ 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 چون نه، اصلا میگیم قاعده فراغ شک بعد از فراغ از عمله،
چه در وجود چه در صحت
تجاوز هم همین. یعنی بنده میخوام عرض کنم ممکنه اصلا اینا رو یکی بگیریم، ولی فعلا چون مرحوم آیت الله خویی و جمعی از بزرگان قائل به استقلال این دو قاعده هستن، ما بنابر این معشیه داریم میریم جلو. خب در ادامه میفرماین آیا در قاعده فراغ چه باید کرد و آیا دخول در غیر در قاعده فراق شرط یا نه؟ مثلا من گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شک کردم که تشهدم رو خوندم یا نخوندم. خب من هنوز وارد کار بعدی نشدم، درست رو به قبله نشستم، تا گفتم السلام علیکم شک برای من عارض شد، هنوز وارد جزء عمل بعد نشدم. آیا در قاعده فراق هم اشتراط دخول در عمل بعد هست یا نه؟ اگر اشتراط نباشه تا گفتم السلام علیکم شک کردم، خب اینجا قاعده فراق رو جاری میکنم اگر دخول در غیر شرط نباشه. اما اگر شرط باشه من نمیتونم قاعده فراق جاری کنم چون داخل در غیر نشدم، باید برگردم تشهد رو و سلام رو شروع کنم به خوندن. فرقش واضحه دیگه. چرا دیگه؟ آیا داخل در غیر لازمه بشه یا نه؟ او رو میارم، او رو عرض میکنم توجه دارم. خب خدمتتون عرض که اون مصداق بارزش آیه مرادیان، مصداق بارزش فراغ از اصل عمل هست. آیا فارغ شدن از اصل عمل حتما داخل شدن در یک عمل وجودی دیگه است؟ نه نه، کاملا از دیدگاه عرف این گونه نیست. کسی که تا، من به خاطر این میگم که شما اشکال نکنید، میگم تا گفت السلام علیکم شک اومد. چرا؟ تموم شد دیگه. اون جزء مستحبه، اون مستحبه. تا گفت السلام علیکم شک اومد، هنوز از دیدگاه عرف داخل در عمل دیگری هم نشده. عرض بنده اینه آیا در قاعده فراق دخول در جزء بعد و عمل بعد، جز نه، حالا فعلا فراق از کل رو داریم میگیم، دخول در عمل بعد شرط یا نه؟ در فراق در اثنا، چون مرحومای خویی فرمودن فراق در اثنا هم جاری میشه، من تا گفتم ولم یکن له کفوا احد، هنوز نرفتم به طرف رکوع، برام شک عارض شد که آیا من سوره حمد خوندم یا نخوندم. خب اینجا هنوز دخول در غیر نشده، آیا به قاعده فراق آیا صحیح خوندم یا صحیح نخوندم، آیا به قاعده فراق میشه تمسک کرد یا نه؟ این محل کلامه. هم بعد از صلات و هم حین صلات اگر شک در صحت بود، مرحوم آقای خویی فرمودن این قاعده فراغ و جاری می شود در هر دو. در تجاوز باز شک در اصل وجوده. خب ایشان می فرماین ما در دو مقام بحث کنیم، مقام اول در مقتضی، مقام دوم در وجود یا عدم وجود مانع، که ظاهرا وقت گذشت، ولله الحمد.